أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدي پیشگاه مطهر آقا و سرور عالم بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه. دیشب ما این آیه رو محور بحثمون قرار دادیم. اسبغ علیکم نعمه، یعنی خداوند نعمتهای خدا خودش رو بر شما سرازیر کرد، ظاهرتن و باطنه، نعمتهای آشکار و نعمتهای پنهان. عرض کردیم که سر تا پای ما پر از نعمت خداست، ولی هنر اینه، موحد کسیه که این نعمت ها رو ببینه و دست منعم رو در همه عالم ببینه. این خیلی مهمه. و دو کلمه رو عرض کردیم، یکی شکر، یکی کفر. کفر به معنای پوشوندنه و کافر رو که میگن کافر، به خاطر اینکه حقیقتی رو که براش روشن شده میپوشونه و باید اقرار به اون حقیقت بکنه نمیکنه، لذا میشه کافر به خدا، کافر به پیغمبر، کافر به امام. حتی توی عربی زارعین رو هم تعبیر کردن به کفار، که تو قرآن کریم هم داره عجب الکفار نباته، منظور کسانی هستن که دانه ها رو توی زمین میکارن، چون میپوشونن. پس کفر یعنی پوشوندن. شکر نقطه مقابلشه، یعنی اظهار نعمت. ما باید نعمت بودن نعمت رو بشناسیم، یعنی با قلبمون با همه وجودمون باور کنیم که نعمت خداست. غافلیم. دیشب عرض کردیم خیلی نعمتهای خدا برای ما ناشناخته مونده، لذا مکفوره. مکفور یعنی پوشونده شده، پنهانه، مجهوله، مجهول القدره، ناشناخته است. مصادیقی رو مثال زدیم، یکیش همین بحث عافیت و سلامت بود که تا موقعی که ما گرفتار بیماری و مرضی که حالا الان بدجوری گرفتار بدجوری شدیم نشده باشیم، متاسفانه قدر نعمت رو نمیدونیم. یه اشاره کردیم به آیه 33 سوره شورا که ما اصابکم من مصیبه و به ما کسبت ایدیکم. برای بعضی از عزیزانی که در به صورت مجازی توی این مجلس ما شرکت داشتن سوال پیش اومده بود، این عزیز ما مبتلای به همین کرونا شده بوده، الحمدلله به خیر گذشته. بعد سوالش این بود که حالا هر کسی مثلا بیمار بشه، مثلا کرونا بگیره، حتما چوب گناهشو خورده. ببینید من اینو توضیح عرض بکنم، خدای متعال سنت‌های متعددی داره و بلاهایی هم که میاد حکمت‌های مختلفی داره. ما اگه بخوایم دستبندی بکنیم حکمت‌های بلایا رو، شاید بشه 9 تا 10 تا عنوان براش در نظر گرفت تو روایات. یعنی به دلایل مختلف، به حکمت‌های مختلف خدا بلایا رو نازل می‌کنه. یکیش اینه که چوب گناهانمون رو می‌خوریم. کلیش رو می‌دونیم که یکی از سنت‌های خدا اینه که ما چوب گناهانمون رو می‌خوریم. یکی از اون بلاهام همین بیماریه. ولی حالا به صورت مصداقی هر کسی که مریض شد بگیم که این حتما چوب گناهش رو خورده، اینو نمی‌تونیم بگیم. ممکنه حکمت دیگه‌ای داشته باشه. فرض کنید یکی از حکمتاش ترفیع درجه و مقامه، یک کسی رو خدا چون دوستش داره مبتلا میکنه به یه گرفتاری و بلا که یکیشم بیماریه، تا او ارتقاء درجه پیدا بکنه با صبرش، با صبر کردنش بر این بلا که خدا میخواد به این درجه و مقام بده، رفعت مقام بده. ممکنه فقط این باشه، ممکنه بخشش این باشه، بخشش عقوبت گناه باشه. ممکنه مثلا یکی از حکمت‌های دیگه اینه که یه بلای دیگه‌ای مثلا بدتر و سخت‌تر قراره به آدم نازل بشه، خدا با این بلا در واقع جلو اونو میگیره. اینم ممکنه. یعنی ما خلاصه به صورت مصداقی بگیم فلان فرد خاص که به فلان بیماری مثلا گرفتار شده حتما اینجوریه، اینو ما حق نداریم چون علمشو نداریم، یعنی نمیدونیم. او امام معصومه که به علم الهی، معلم به علم الهی است، فقط حجت معصوم خدا میتونه بفرماید که مثلا فلانی چوب چی رو خورده، یا اصلا چوب خورده یا نخورده. پس هم مطمئن نباشیم که چوب خوردیم، هم مطمئن نباشیم که چوب نمیخوریم، یعنی بین خوف و رجا آدم میمونه. هم از سنت های اینجوری خدا ما میترسیم، هم به فضل خدا امیدواریم. من این قضیه رو بعد دیشب عرض میکردم که شروع این مجلس بود، حالا امشب عرض میکنم، جبران میکنیم، شاید به خاطرم نبود که دیشب عرض بکنم. مربوط میشه به یه داستانی که شاید حالا ما سالهای قبل تو این مجلس گفته باشیم ولی یادم نمیاد خودم، که من از یکی از شاگردان حضرت آقای وحید خراسانی شنیدم که ایشون از استادش حضرت آقای وحید خراسانی نقل کرد برای من که ایشون تو درس فرموده بودن. اون موقعی که ایشون تو نجف مشغول تحصیل بودن، خب خدمت حضرت آیت الله خویی درس میگرفتن، از مرحوم آقای شاهرودی هم درس میگرفتن، اینکه اساتید ایشون مرحوم آقای شاهرودی بوده. و قضیه ایشون نقل کردن از قول مرحوم شاهرودی که یه روز مرحوم شاهرودی اومدن جلسه درس شرکت کردن، همون شروع درس دیدن ایشون دارن گریه میکنن. خیلی غیر منتظره و بی سابقه بود، حالا اول درس نه ذکر مصیبتیست نه هیچی، چرا گریه میکنه؟ معلوم شد که یکی از اصحاب درس ایشون، که شاگرد ایشون، از دنیا رفته. خب اینا فکر کردن که به خاطر فوت او ایشون دارن گریه میکنن. بعد آقای شاهرودی رحمت الله علیه فرموده بودن که این یه قضیه داره، یه داستانی داره که زمان حیاتش برای من گفته بود، ولی شرط کرده بود که تا وقتی زنده هست من اینو نقل نکنم. حالا الان که خبر فوتش رو من شنیدم، اون قضیه رو میخوام نقل بکنم. قضیه اینه که یک شب من، یعنی آقای شاهرودی میگن من، خواب دیدم که در محضر سید الشهدا علیه السلام نشستم، آقا ابا عبدالله تشریف دارن، حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام هم مشرفن خدمت برادرشون، و یه لیستی دست حضرت قمر بنی هاشمه، لیست کسانی که ذاکر ابا عبدالله حسین علیه السلام هستن. آقا قمر بنی هاشم یکی یکی اسامی رو میخونن و سید الشهدا علیه السلام به اصطلاح امضا میفرمان، تایید میفرمان، یکی یکی میخونن، شون تایید میکنن، تایید میکنن، میرسن به اسم یه نفر. اسم او رو که میخونن، آقا سید الشهدا میفرمان اسمشو خط بزنید، اسمشو خط بزنید و اسم این اسمو بذارین اونجا. اسم کی؟ اسم همین کسی که از دنیا رفته. بعد میگذره، ایشون از خواب بیدار میشه. صبح این شاگردش رو بعد از درس میگه شما بمون، من کارت دارم. میپرسه که چی بوده قصه تو دیشب، چی کار کردی؟ شما کاری نکردم. میگن نه یه کاری کردی. اصرار و انکار از آقا، اصرار از ایشون، انکار. بالاخره آقا خوابشون میگن، میگن من دیشب همچی خوابی دیدم، تو یه کاری کردی. او شرط میکنه با مرحوم آقای شاهرودی که تا وقتی زندم اینو نگید. من دیشب میرفتم خونه، مثل این که اول محرم بوده یا تو همین دهه بوده، شب اول شب دوم تو همین دهه بوده. خب شروع محرم در دیوار همه گریه میکنن دیگه، یعنی واقعا آدم اگر کوچکترین معرفتی هم داشته باشه میبینه. خدا انشاءالله قسمت همتون بکنه کربلا مشرف بشین تو این دهه، به خصوص عاشورا، تا اصلا ببینین کربلا یعنی چی. یعنی خدا پارسال که به ما توفیق داد به صورت غیر مترقی و مشرف شدن، من دیدم اصلا یه چیزی دیگه است، یه خبر دیگه است اونجا. حالا ایشون میگم من دلم شکست، تو خونه میامدم تا همین که تو مسیح میامدم به سمت خونه، گفتم خدای من که منبر نمیرم، من که ذکر مصیبت نمی کنم، من که مثلا صدا ندارم، آره من چجوری میتونم این فضیلت رو داشته باشم؟ رسیدم خونه، زن و بچه هم رو جمع کردم، کتاب مقتل رو آوردم، شروع که آره مقتل خوندم، مقتل رو خوندم و گریه کردیم همون با هم. خدا اینو از او پذیرفته و به جای اون ذاکری که حالا کی بوده که اسمش خط خورده، آدم واقعا میلرزه تنش، همه این عرض ارادت ها برای اینکه آقا یه نظر توجهی بکنن. اگه خدای نکرده آقا بخوان بگن نه، چیکار بکنی؟ چون دیشب عرض کردم هر کی در هر مرتبه و مقامی باشه نیازمند دستگیری سید الشهدا است، ردخور نداره. ببینید مرحوم آقای خونساری، استاد احمد خونساری، بزرگترا میشناسن، ما خودمون طلبه بودیم میرفتیم شاباد، اون موقع میگفتن استانبول، اون شاباد بود منزل ایشون، روزه بزرگواری بود واقعا، یعنی مجسمه تقوا بود و به قول بعضی از بزرگان میگفتن مجتهد در مخالفت با هوای نفس بود. ایشون روزه که میگرفت، ایشون هر کسی که وارد میشد از عالم و عامی و نمیدونم جاهل و هر کی، رفتگر و نمیدونم با کلاس و بی کلاس و با مدرک، با اون وضع جسمانی نحیف و لاغری که ایشون داشت، من خودم یادمه، ایشون یکی یکی هر کی وارد میشد پا میشد میستاد. تنها امیدش نه مرجعیتش بود، نه تدریسش بود، نه جامع المدارکش بود که شرح عرمت الوسقاس و این همه خدماتی که داشت، فقط به فقط دل به یه چیز خوش کرده بود. بعد ایشون اونم عزای سید الشهدا، عزاداری سید الشهدا علیه السلام و زیارت اون حضرت. بعد توی نماز جماعت میگفتن به ایشون بعضی اقتدا میکردن، میگفتن که ایشون عادتش این بود که وقتی که اقامه میگفت قبل از اینکه بره تکبیرت الاحرام بگه، یه قدم میرفت جلوی ایشون یه ذکر کوچیکی میگفت، بعد میومد عقب شروع میکرد نماز رو. خب این رسم ایشون بود. بعد یکی از نزدیکان ایشون پرسیده بود آقا شما چه ذکری میگید ما یاد بگیریم؟ ایشون فرموده بود من میگم السلام علیکم یا ابا عبدالله، یعنی ما نمازمون از امام حسین داریم، دینمون از امام حسین داریم، دنیامون از امام حسین داریم، آخرتمون از امام حسین داریم، بچه‌هامون از امام حسین داریم، همه چیمون از امام حسین داریم. اینو آدم بفهمه خیلی خوبه، میدونید این واقعیته، ولی خیلی نمیفهمن این رو. بفهمه آدم این رو. منظورم اینه، ببینید این روزه ها خب نباید تعطیل شه، روزه ها نباید تعطیل شه. اون اخلاص کسانی که روزه رو برگزار میکنن، اخلاص اونایی که شرکت میکنن، حالا امسال شرکت شده دو گونه، حضوری غیر حضوری باشه. دیشب عرض کردم که اگر کسی واقعا مانعی نبود، این موانع نبود، حتما میامد مجلس. من بعید میدونم از لطف سید الشهدا که اون جزء مجلس نباشه و خط بخوره، و امیدواریم که واقعا از همه عزیزانی که تو این مسیر قدم برمیدارن با امضای سید الشهدا خدا بپذیره. این روزه ها نباید چراغش خاموش بشه، نباید تعطیل بشه، کمش زیادش، خلوتش شلوغش، اون اخلاص مهمه، اون پذیرفته شدن مهمه، اون یک درهم، یک تومن، یک نمیدونم ریال هزینه کردنش به خاطر سید الشهدا ارزش داره. واقعا خدا رو قسم میدیم به حرمت خود سید الشهدا علیه السلام که حالا این محرم که قسمت ما اینجوری شد، ولی خدایا این مانع رو رفع کن، هم بتونیم اونجوری که مرضی خودته و اونجوری که تو روایات توصیه شده، شرکت در مجالس توصیه شده، یعنی خودش موضوعیت داره شرکت کردن تو مجلس. حالا به برکت این تکنولوژی امروز تو خونه آدم میتونه تصویر و صدا داشته باشه، ولی خود حرکت کردن و اومدن توی مجلس، خود زیارت رفتن، این زیارت که آدم نمیتونه بره، یه داغیست بر دل شیعه واقعا. خدا رو قسم میدیم با آبروی سید الشهدا این مانع رو رفع بکنه و همه موانع رو رفع بکنه که ما واقعا بتونیم بهره‌مند بشیم از زیارت سید الشهدا، از زیارت ائمه طاهرین، برگزاری مجالس اونجوری که مرضی خودشونه و اونجوری که به ما توصیه فرمودن. کلیدش هم دعا بر تعجیل فرجه. شاید شما دیده باشید که نوکر با اخلاص اهل بیت علیهم السلام گفته بود تو خواب دیدم که همه اعمالم خلاصه جمع شده و به من گفتن بالا نرفته، بالا نرفته. چرا؟ چون دعای بر تعجیل فرج اینو بالا میبره. بعد تو همون خواب دعا کردم اللهم عجل لی ولی که فرج، بعد گفتن نمازات رفت بالا. دعا کردم اللهم عجل لی ولی که فرج، یه سری دیگه عبادات رفت بالا. اصلا تا اللهم عجل لی ولی که فرج، یعنی این حداقل معرفت ماست نسبت به امام زمانمون که واقعا اگه حالی خدا میده این دهه محرم دیگه گیر نمیاد. یه سال آدم منتظر میشه برای دهه محرم که یه ارتباط ویژه، یه حال ویژه آدم پیدا بکنه. خب اینو آدم اگه پیدا کرد، اگه ما خدا به همون لطف کرد، این نعمت عافیت و سلامت رو داد، تونستیم بیشینیم تو مجلس ابا عبدالله، به هر شکلی تونستیم شرکت بکنیم، واقعا بی‌معرفتیه که این رو خرج امام زمانمون نکنیم. اون چه که اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یعنی اونی که سینه دردناک، سینه مجروح، سینه خونبار ابا عبدالله علیه السلام رو شفا میده، همین تعجیل در فرج منتقم خونشه. اینو غفلت نکنیم. باور بفرمایید حالا واجباتی که ما باید انجام بدیم سر جای خودش، پس از اون فرائضی که باید انجام بدیم، اوجب واجبات این دعای بر تعجیل فرجه که مرحوم صاحب مکیال در همین کتاب زیبا و شریف مکیال المکارم از قول مرحوم فقیه ایمانی، محمد باقر فقیه ایمانی، که با هم حجره بودن و هم به قول معروف هم بالکی بودن، تو یه خط بودن، ایشون نقل میکنه که مرحوم فقیه ایمانی خدمت حضرت مجتبی سلام الله علیه تو خواب میرسه و حضرت تو خواب بهش میفرمان که بالای منبرا به مردم بگویید، ای کسانی که میکروفون دستتونه، ویترین دارید، میتونه حرف بزنید، بگین دعای بر تعجیل فرج امام زمان علیه السلام واجب عینیه، نه واجب کفایی. فکر نکنی یه عده دعا بکنن کافیه، همه باید دعا بکنن. اصلا خود ما رو نجات میده. امام عسکری علیه السلام فرمودن که اون کسانی تو این زمان غیبت اهل نجات میشن که وفقه الله به دعا لتعجیل فرجه، که خدا او رو موفق بداره. این توفیق میخواد، باور کنید. لذا اگه خدا حالی داد، اگه اشکی داد، اگه توجهی و توسلی پیدا شد، بیاییم ما اونو فقط بسه امام زمان خرجش بکنیم، بگیم خدایا همه ی حاجات ما، همه گرفتاری ما سر جای خودش، خودتن میدونی، ولی یه گرفتاری از همه گرفتاری ها بدتره، یه گرفتاری منشأ همه گرفتاری هاست و اون غیبت امام زمان علیه السلامه که بلای این روزگاره و امتحان الهیست. رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون. این آیهی که تلاوت کردم مال قوم یونسه که وقتی دیگه ناامید شدن و از همه جا قطع امید کردن، رفتن در خونه خدا تضرع و توبه و ناله، رب نکشف عنا العذاب، خدای عذاب اومد، انا مؤمنون، عذاب اومد، کشف کن از ما. عذابی که تو را بود طبق روایات خدا دستور داد که عذاب رو اسرافیل بیاد بزنه به کوها، یعنی قوم یونس رو در بر نگیره، در حالی که فرود آمده بود، بالا سرشون هم رسیده بود، نزدیک بهش شده بودن، به اونها شده بود، ولی خدا برش کرد. این است که حیفه اگه برای تعجیل فرج دعا نکنیم. تو یک کلمه بگم به زبون لوتیا بگم خیلی بی‌معرفتیم، خیلی بی‌معرفتیم. مگه نکنیم هر چی داریم از امام زمانه؟ الان براتون حدیثشو میخونم، پیرو بحث دیشب که عرض کردیم، بحث شکر نعمت که مغز توحیده. این آیه شریفه رو دیشب خوندیم که اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. عرض کردیم که امام هفتم علیه السلام فرمودن النعمت الظاهره، الامام الظاهر، امامی که آشکاره، و نعمت الباطنه، الامام الغائب، امامی که غایب. یه آیه دیگه سوره تکاثر، همه بلدید، لتسألن یومئذن عن النعیم، روز قیامت از نعیم مورد سوال قرار میگیرید. حتماً حتماً لتسألن، هم لام لام تأکیده هم نون تأکید آخر داره، لتسألن یومئذن عن النعیم. خدا از چی سوال میکنه؟ قطعاً قطعاً. اما امروز علیه السلام یه فرمایشی دارن، مضمونش اینه که خدا از اون چی که تفضل کرده سوال نمیکنه، از نون و آبی که داده سوال نمیکنه. یعنی اینا رو به اصطلاح مفتی در اختیار گذاشته، حالا کفارم توش میلونن و استفاده میکنن و خدا هم کاری به کارشون نداره تو دنیا. اونی که روز قیامت مورد سوال قرار میگیره، امام صادق علیه السلام فرمودن نحن اهل البیت النعیم الذی انعم الله بنا علی العباد، خدا از ما سوال میکنه. نعیم ماییم، ما اهل بیتیم، نعیم امام زمانه. بابا به چه زبونی ما عرض بکنیم؟ والله العلی العظیم، ما نعمتی بالاتر از ولایت معرفت اهل بیت نداریم. اینه که نجات میده، اینو به ما داده خدا. از این سوال میشه قدرشو دانستیم یا قدرشو ندانستیم. خب حالا همین رو بخوایم عرض بکنیم، بحث در واقع شکر رو ما جلو بریم تا ببینیم، میرسیم به اون جاهای عملیش انشالله، شاید امشب برسیم، اگه نفر دو شب. من فقط این بحث شکر نعمت رو حیفم میاد که به اصطلاح سرتشو بزنم، چون واقعا کسی که این بحث شکر براش باز بشه فایلشو، اصلا یه دنیای دیگه پیدا میکنه. بیاین ما شکر خدا رو و شکر ایادی خدا رو بذارین تو دستور برنامه زندگیمون. اصلا یکی از واجباتیست که فراموش شده، شکر اوجب واجباته که فراموش شده. روایت ببینین، نعمتون لا تشکر که سیعتن لا تغفر، نعمتی که شکرش گزارده نشود مانند گناهی است که آمرزیده نشود. یعنی همونطور که گناهی که آمرزیده نشود میشه عقوبت و چوبش آدم میخوره، اونم میشه عقوبت. ما چقدر شاکریم، چقدر نعمت شناسیم. اینو باز کنیم برای خودمون پروندهشو، ببینیم چقدر شاکریم. از خدا شروع کنیم بیایم پایین. شکر خدا، بعد شکر ولی خدا. الان عرض میکنم خدمتتون که شکر رو باید چه جوری بکنیم. امام صادق علیه السلام میفرمان من انعم الله علیه نعمتن فعرفها به قلبه. سه پله داره شکر. پله اول شکر قلبیه، کسی که خدا نعمتی بهش بده فعرفها به قلبه، یعنی در مقابل خدا بیسته بگی خدایا، به همون زبونی که دیشب گفتم، خدای دمت گرم، خیلی آقایی، ما لایق اینا نبودیم، واقعا لایق اینا نبودیم. کی میتونه بگه من لایق محبت امام حسین بودم؟ کی میتونه ادعا کنه که بگه من استحقاقشو داشتم؟ هیچ کی نمیتونه ادعا کنه. خدا سر همه منت گذاشته که امام حسین به ما شناسوند. فعرفها به قلبه، با قلبش اون نعمتو بشناسه، یعنی اقرار بکنه که نعمت خداست. و علم ان المنعم علیه الله، ببینید رو چیا تأکید کردن ائمه، بداند که چی؟ که منعم بر او خداست، خدا بهش لطف کرده، وگرنه این چیزی نبود که بخواد خودش به دست بیاره. اگه کسی معرفت قلبی داشته باشه، فقط ادا شکرها، شکر نعمت رو ادا کرده، پس میشه شکر قلبی. پله اول. پله دوم سریع رد میشم چون میخوام برسم به شکر عملی، اونجا کلی حرف داریم. امام صادق علیه السلام میفرمون ما ان عمل الله علی عبد من نعمت، خدا هیچ نعمتی رو به بنده ای نداد، فعرفها به قلبه، که اون بنده با قلبش این نعمت رو بشناسه. که گفتیم با قلب بشناسه یعنی چی؟ یعنی این که علم بداند، اقرار کند که اینو خدا به من داده، این لطف خداست. خب و حمد الله ظاهرم به لسانه، به زبان حمد خدا رو به جا بیاره، بگه الحمدلله رب العالمین، الحمدلله علی حب الحسین، الحمدلله علی حب امیر المؤمنین. یعنی واقعا ما بابت نعمتهای خدا چقدر حمد به جا میاریم، چقدر هم به زبان میاریم. پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم روزی 360 بار الحمدلله میفرمودن به ازای هر رگی که تو بدنه، رگ خونی. ما 360 رگ خونی تو بدنمونه، یه دونه این مویرگا اگه قطع بشه مثلا مال چشم، چشم کور میشه. هر یه دونه از اینا حمد خدا را نداره. هر غذایی که میخوریم، دیشب عرض کردم، اگه گلومون میره پایین حمد خدا را نداره. بسم الله گفتن در هر لقمه ای وارد شده استحبابش، و بعد از هر لقمه ای که فرو میبری الحمدلله. حالا ما که این کارو نمی کنیم، اقلا اولش بگیم آخرش هم بگیم، اولش بگیم بسم الله، آخرش بگیم الحمدلله، سفارش شده بلند بگیم. این الحمدلله گفتن خیلی مهمه. حالا ببینید پاداشش چیه. هر کسی که معرفت قلبی به نعمت داشته باشه و حمد خدا رو به زبان جاری بکنه، فتم کلامو، تا کلامش تموم میشه، حتی یؤمر له بالمزید، بلا فاصله امر میشه که این نعمت رو زیاد کنه. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. لازیدنکم وعده خداست. چه موقع خدا امر میکنه که این نعمت بر بنده ای افزون بشه و زیاده بشه؟ وقتی که معرفت قلبی باشه و حمد به زبان هم جاری بشه. دست کم نگیری، خیلی مهمه، خیلی مهمه. من یکی سوی آدمه دیدم، گفت آقا من 65 سالمه. 65. اولا من دیدم دفعه اولم بود میدیدم، همین جوری پشت سر هم میگو خدای شکرت، اصلا یه جور تصنعی هم نبود. بعد که یک کمی چند دقیقه با هم آشنا شدیم و اینها، گفت آقا من 65 سالمه، تا حالا یه دونه قرص نخوردم، تا حالا یه بیماری نگرفت، هیچ بلایی سرم نیومد. من گفتم بهش دمت گرم بابا، گفتم مال همین شکریست که میکنی، نمیدونین چقدر شکر میکردم، کیف من کیف میکردم از مدل شکر کردنم. خودمون و خدای خودمون، حالا اگه جلوی بچه هامون هم شکر بکنیم اونا یاد میگیرن، ولی بین خود و خدا همینجور نعمتهای خدا رو بشموریم، بگیم الحمدلله الحمدلله الحمدلله. همچین شیرین میشه نعمت ها به آدم، همچین میچسبه به آدم، خدا آدم بیشتر کیف میکنه واقعا. خدا این بندهشو دوست داره. اون وقت یا عمر له بالمزید، خدا امر میکنه که اضافه کنی، این نعمت مستدام میشه دیگه، آدم روی بلا ممکنه نبینه. البته عرض بکنم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ائمه فرمودن این مال راجب ما نیست، این آیه مربوط به ما نمیشه. یعنی بلاهایی که خدا بر ائمه اهل بیت علیهم السلام نازل کرد به خاطر اینکه اونها خدای نکرده گناهی کرد، چون گناهی ندارن اونها، بس برای اونها نیست، اونها فقط ترفیع درجه است، اونها فقط ترفیع مقامه. ولی من و شما بالاخره یه خطایی، یه به اصطلاح اشتباهی میکنیم، چوبشم باید بخوریم، ولی اگه شکر کنیم جبران میکنه، جبران میکنه. لذا شکر رو بذاریم تو برنامه زندگیمون، نمازی هم که میخونیم بگیم شکرالله. این دو پله شکر، پله سوم عنوانش رو میگم ایشالله توضیحش برای فردا شب، شکر عملی. شکر عملی خلاصش چیه؟ شکر عملی یعنی از اون نعمتی که خدا داده فقط در اون مسیری که خدا راضیه من استفاده بکنم، در واقع حسن استفاده از نعمت خدا و سوء استفاده نکردن. اگه من نعمت خدا رو علیه خدا به کار ببرم، در مسیر مخالفت خدا و معصیت خدا به کار ببرم، ناشکری کردم. قسمت عمده عرایض ما که به اصطلاح توی این ده یازده شب از اینجا شروع میشه. اینایی که تا دیشب و امشب گفتیم به یه معنا مقدماتی بود که باید به شکل عملی رو باید چجوری باید بکنیم. مصداقی میخواییم آشنا بشیم با مکتب اهل بیت علیهم السلام که ببینیم واقعا شاکرترین بنده خدا اهل بیت بودن. ما یاد بگیریم از اونا شکر. خدا رو قسم میدیم ما رو شاکر نعمت معرفت و محبت اهل بیت علیهم السلام به خصوص سید الشهدا علیه السلام و امام زمانمون سلام الله علیه قرار بدهد. خب روز دوم محرم فردا، امشب شب دوم، این کاروانی که 5 ماه به یه معنی میتونیم بگیم آواره شدن از محل اصلیش، یعنی شب 28 رجب سال 60 هجری سید الشهدا از مدینه بیرون زدن، فرار کردن در واقع با این اهل بیتش. بعد در مکه بودن، بعد تو مسیر بودن، بالاخره روز دوم میرسن به این سرزمینی که عجیب سرزمینی است. آقا ابا عبدالله که میرسن میبینن که ذوالجناح ایستاد نیست. حالا اونجا شهری نیست، مثل الان نیست که شهر بوده باشه. حضرت که میبینن این ایستاد، خودشون میدونن، میشناسن اینجا رو، قراره که بقیه بفهمن. فرمودن اینجا چه منطقه‌ایه؟ به حضرت گفتن اینجا نینواست. فرمودن اسم دیگم داره، عرض کردن قاضریه، الانم معروفه، قاضریه میشناسن. فرمودن اسم دیگش چی؟ عرض کردن شاطع الفرات، یعنی کنار فرات. باز فرمودن اسم دیگم داره، گفتن کربلا. تا گفتن کربلا حضرت فرمودن هذا موضع و کربن و بلاءن، اینجا محل گرفتاری و بلاست، سختی و بلاست، اینجا مقرر فرود بیه. دیگه از اصل اومدن پایین. امام سجاد میفرمون القادریه هی البقعه التي کلم الله فیها موسی بن عمران، این همون محلی است، همون مکانی است، همون بقعه ای است که خدا با موسی بن عمران که کلیمش بود سخن گفت و ناجا نوحا فیها، با حضرت نوح هم تو همین سرزمین خدا مناجات کرد. و هی اکرم و ارض الله علیه، گرامی ترین زمین خدا کربلا است. اینکه شما کربلا میگین دلها تکون میخوره بی جهت نیست. ولولا ذالک، اگر نبود که سرزمین کربلا گرامی ترین زمین باشه برای خدا، مستودع الله فیها اولیاءه و انبیاءه، خدا اولیاء و انبیاءشو در این سرزمین به ودیعه نمی سپرد. حالا داستانها داره کربلا، من یکیشو عرض میکنم که حضرت نوح وقتی که سوار کشتی شدن همه دنیا رو، همه زمین رو گشتن، به زمین کربلا رسیدن. زمین کربلا کشتی رو گرفت، به خودش گرفت. حضرت نوح ترسید غرق بشه، دست به دعا بلند کرد، خدایا معبود من، همه دنیا رو گشتم، همه دنیا رو سیر کردم، اما هیچ جا اینقدر بیتاب نشدم، اینجا چه زرزمینی است؟ جبرئیل نازل شد بر نوح، عرض کرد ای نوح اینجا حسین نواده محمد خاتم انبیا صلی الله علیه و آله پسر خاتم اوصیا کشته میشه. پرسید نوح که قاتلش کیه؟ فرمود او کسی است که لعنت شده 7 آسمان و 7 زمینه. نوح 4 مرتبه لعنت کرد قاتل ابی عبدالله رو تا کشتی به حرکت در اومد و به جودی رسید و مستقر شد. انبیا هر کدام داستانی دارن با این کربلا، اما خود کاروان سید الشهدا و بچه های سید الشهدا داستان دیگری دارن. من نمیدونم، به قول مرحوم عاشق جعفر شوشتری میگه اینا رسیدن اونجا نمیدونستن چند روز هست، قصد داد بکنن نمازشون رو شکسته بخونن، نمازشون رو کامل بخون، خودشون نمیدونستن چند روز مونده. اومدن بعضی بچه های سید الشهدا گفتن آقا ردنا الی حرم جدنا، دیدن این سرزمین سرزمین غم و مصیبته، جلوشون لشکر حره، آقا ما رو برگردون به حرم جد. آقا فرمودن لو ترکن قتال لنام، اگه دست من بود که به اینجا منتهی نمیشد. وقتی که حضرت زینب ام کلثوم سلام الله علیهما اینا رسیدن تو کربلا، خودشون فهمیدن اینجا دیگه منزل آخره و منزلی است که دیگه باید خداحافظی بکنه. 9 روز طول کشید اقامتشون، از روز دوم تا روز 11. حالا میخوان برگردن. عزیزانی که کربلا رفتن، وقتی آدم میخواد برگرده کربلا باید یاد روز 11 بیفته که اینها چجوری اومدن کربلا و چجوری دارن میرن. وقتی اومدن ابوالفضل علیه السلام بودن، علی اکبر علیه السلام بودن، خورشید عالم سید الشهدا علیه السلام بودن، قاسم بودن، این همه اصحاب مثل پروانه دور اینو میگشتن بودن. حالا میخوان برگردن، چجوری برگردن؟ اصلا به چه امیدی برگردن؟ مدینه دیگه به چه امیدی برگردن؟ حال حضرت زینب عمه سادات رو در نظر بگیرین که با چه حالی از کربلا دل کن. اصلا دل کن یا نکن، دلش همونجا موند، فقط جسمش کن. که وقتی شوهر حضرت زینب وقتی ایشون رو دید، نقل میکنن که نشناخت، همسرش رو نشناخت، موهای حضرت سپید شده، پشت حضرت خمیده شده. چه گذشت تو کربلا بر آل الله خدا میداند. اللهم عجل ولی یک الفرج. صلواتی نقل.